أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبلغ الرسالة صادعا بها وحمل على المحجة دالا عليها وأقام علام الاهتداء ومنار الزياء وجعل أمراس الإسلام متينة وأرى الإيمان وسيقة. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به صدیقه طاهره سلام الله علیها، برخورداریم از فیوضات بی‌نظیر سخنان همسر بزرگوارشون در نهج البلاغه و خطبه 185. بعد از این که مباحث توحیدی رو امام مطرح فرمودند که در نوبت‌های گذشته مطرح کردیم، بخش دوم و فقره دوم این خطبه شریفه در مورد مبحث نبوت بود. دیروز اشاره کردیم که امام در نهایت بلندی و زیبایی کلام به 5 خصوصیت پیامبر اشاره کردند. این بزرگ انسان الهی عبد خداست، رسول خداست، صفی الهی است، رضی الهی است، امین الهی است. 5 ویژگی رو برای پیامبر برشماردند که توضیحان گذشت. به دنبال اون 3 ویژگی رو در مورد رسالت پیامبر مطرح کردند که اون 3 ویژگی رو هم خواندیم. محضر مبارک عزیزان تمام. در قسمت سومی که مربوط به رسول خداست، امام کارکرد پیامبر را، عملکرد رسول خدا را در قالب 5 ویژگی مطرح میکنه. 5 صفت ابتدایی در مورد خود پیامبر، 3 خصوصیت در مورد رسالتشون، 5 نکته در مورد کارکرد پیامبر و عملکرد پیامبر مطرح میکنه. بسیار زیبا این 13 نکته رو در این قسمت کوتاه 5 خط امیرالمؤمنین منتقل فرمود. اما اولی این بود که این بزرگ انسان الهی فبلغ الرسالت صادعا، رسالت خودش رو رساند، اون هم صادعا بها، در نهایت آشکارسازی آن، بدون هیچ اغمازی، بدون هیچ کوتاهی، بدون هیچ ملاحظه‌ای، به تعبیر امروزی ما سیاسی کاری، کاملا آشکار عیان حقایق الهی رو مطرح کرد و هیچ ملاحظه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رو، خیشاوندی رو با کسی نداشت، که در نهایت شفافیت و روشنگری حقایق الهی را ابلاغ کرد، همان گونه که خدا از او خواسته بود یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک، او هم ابلاغ کرد. و هیچ دگلان نبود، چون میدانست والله یعصمک من الناس، خداوند او را حفاظت میکند و حفظ میکند، لذا به مسئولیت خیش و مأموریت خود به تمام معنا پرداخت. این جمله اول بود. جمله دوم فرمود و حمل علی المحجت دالن علیه، و مردم رو وادار کرد، آورد بر محجه و بر مسیر درست و صراط مستقیم، دالن علیها، با تمام دلالت ها و راهنمایی های کامل. یعنی دقیقا معلمی بود که راه رو نشان داد با تمام ویژگی ها و هنرمندی هایی که یه معلم بزرگ الهی دارد. دالن علیه، دلالت کرد، یعنی رهنمون کرد، دقیقا شفاف و روشن مسیر رو نشان داد برای انسان ها در تمام حوزه های زندگی. پیامبری که آمد که زنجیرها رو از دست و پای انسان ها باز کند و یزا انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، زنجیرهای جهل و خرافه و تفکرات باطل رو از دست و پای جامعه برکند و انسانها رو به صراط مستقیم نورانیت محجه، به تعبیر امیرالمومنین طریق روشن، دلالت و رهنمون و راهنمایی کرد. این دو نکته گفته شد. سومی نکته باقی ماند. و اقام اعلام الاهتداء و منار الضیاء، و اقامه کرد پیامبر، پا بر جا کرد اعلام الاهتداء. اعلام جمع علم است. علم به معنای کوه ابتدا، تود و علم، تور و جبل، اینها اسامی کوه، هر کدام به یه مناسبتی در کلام عرب. به کوه علم میگویند به دلیل اینکه نشانه ای است که از دور دیده میشه. شما از دورتر میای، کیلومترها دورتر، عرض به خدمتون، کوههای کرکس رو میبینید، کوه صفه میبینید وقتی به اصفهان نزدیک میشید. این منطقه کوهستان خودش رو کاملا آشکار میکنه، قلل بلند خودش رو نشان میده. لذا به اینها علم گفته میشه و جمعش میشه اعلام، یعنی نشانه های هویدا. کلمه منار رو هم بگم محضر بارکتون، و منار از ضیاء. کلمه منار رو هم بارها گفتیم. منار اسم مکان از ماده نار، آتش. شما میگید مناره، کلمه مناره رو به کار میبریم. ببینید، اسم مکان از ماده نار و آتش، ترجمه میشه مناره به پارسی میشه چی؟ گل دسته. گل در پارسی یعنی آتش، دسته یعنی جایگاه، گل دسته یعنی جای آتش، یعنی منار. دقیقا ترجمه دقیق و زیبای منار و مناره میشه در فارسی گل دسته. حالا این ویژگی منار و گل دسته چی بوده؟ این بوده که در شهرها در گذشته برای رهگم کردگانی که در وادی و بیابان بودن به سوی این شهر می اومدن، شبها بالای یه بلندی یا آتشی روشن می کردند که ببیند این آتش رو بیاد و عرض به خدمت عزیزان راه رو پیدا کنه، هدایت بشه. لذا به این مناره میگفتند و گلدسته میگفتند. خب حالا با توجه به این، گاه مؤذنین هم در بلاد اسلامی مایل بودند که صداشون مرتفعتر رسیده بشه، از این مناره به عنوان مؤذنه هم استفاده میکردن، یعنی به عنوان محل اذان هم استفاده میکردن. و الا مناره و گلدسته ابتداعا کارش اذان نبوده و اتفاقا احتیاطاتی هم در این جهت در فقه داریم که مؤذن میتواند از این مقام مرتفع به شرطی استفاده کنه که اشراف بر منازل مسلمانان نداشته باشه. اگر میره اذان میگه، از اونجا دیدی به خانه های مردم نداشته باشه، و الا نرو اونجا اذان بگه. حتی این رو هم داریم، یا به گونه ای باشد که اشراف بر منازل نداشته باشه، ارتفاعش و بلندیش. خیلی نکات ظریفی است در این جهت. پس منار و مناره هم یعنی جایگاه آتشی که از دور دیده میشه. امام فرمودن پیامبر پا بر جا کرد اعلام الاهتداء، بلندی ها و نشانه های هدایت و هدایت پذیری را و مناره های روشنگری و ضیاء و نور رو برای جامعه پا بر جا کرد. این سومین کار رسول خدا. یعنی پیامبر چه کرد؟ رسول خدا این مسیر و جاده‌ای که برای انسان ها به وضوح و روشنی آشکار کرد و رهنمایی کرد اونها رو برون، نشانه هایی که گم نشه این مسیر، علائمی که این مسیر رو مردمان به اشتباه طی نکنن هم نصب کرد و اینها رو قرار داد. شما این علائمی دارید به عنوان علائم راهنمایی تو جاده، بالاخره بهتون نشانه ها رو میزنن، اینجا اینطور است، اینجا کجاست، و این نشانه ها و علائمی که شما در مسیرها و در جاده ها میبینید راهنمایی میکند و کمک میکند، ما رو به مقصد میرساند. درست؟ پیامبر هم نشانه هایی برای این صراط عبودیت و صراط مستقیم و روشنی که تعریف کردند، رهنمون کردند، نشان دادند، بازگو کردند و مشخص کردند اعلام الهدا را. خب حالا اینها چی بودند؟ خوبه به قرآن مراجعه کنیم، از خود قرآن استفاده کنیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. لیقوم الناس و بالقسط، ما پیامبرانمون رو با بینات فرستادیم، انزل نام احمل کتاب، کتاب با اینها فرستادیم، در کنار کتاب سومین چیزی که داشتن میزان بود. دقیقا این سه نکته‌ای که امیر المؤمنین اینجا در مورد پیامبر میگن برگرفته از همین آیه سوره مبارکه، آیه 25 سوره حدیده. در کنار پیامبر مکرم اسلامی اسلام برای اینکه انسانها ببینند به وضوح و آشکاری که این پیامبر چه گفته است، اگر هر مسیری رو تعریف کرده است و آموزش داده برای انسانها، مسیر عبادت را، مسیر سیاست را، مسیر اقتصاد را، مسیر روابط خانوادگی را، در تمام حوزه‌های اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی یه نشانه‌های پیامبر قرار داده که راه از بیراه، حق از باطل، جاده‌ای که تعریف کرده است مشخص باشه تا راه زنان مسیر نتوانند راه انسان‌ها رو از مسیر جدی خودشون به بیراه و کجراه ببرند. حالا این نشانه‌ها مصداق بارز اون چه بوده است؟ تربیت شدگانی که پیامبر اینها رو تربیت کرد و اینها شدن نشانه های این مسیر. بعد گفتن اگر نماز رو میخواید ببینید، نگاه کنید این نماز است. اگر میخواید تقوا رو ببینید، نگاه کنید این تقوا است. اگر میخواید انفاق رو ببینید، این. اگر مجاهده رو میخواید ببینید، این. اگر اخلاق رو میخواید ببینید، نگاه کنید. این تربیت یافتگان مکتب پیامبر شدن اعلام هدا، اعلام الهدا، نشانه های هدایت، منار و ضیا. از هر سو که می نگرید و نگاه می کنید که این پیامبر چه کرده، کار این پیامبر چه بوده و چه اتفاقی در زندگی این پیامبر افتاده و چگونه انسان ها رو دلالت و هدایت کرده، این خروجی ها و این نشانه ها میزان میشن برای اینکه بدونید عدالت یعنی چه، شجاعت یعنی چه، سخاوت کدام است، به چه چیزی این پیامبر رهنمایی کرده است. دیگه اگر بارزترین و شاخصترین علم هدایتی که پیامبر برافراشت و پیش روی بشریت برای ابدیت تاریخ بشر استوار و پابرجا قرار داد، باید بگیم صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، باید به خود صاحب سخن اشاره کنیم. امیر المؤمنین مصداق بارز علم الهدا، اعلام الهدا است که پیامبر ساخت، تربیت کرد علی را به عنوان اگر میخواید اسلام رو ببینید، اسلام چیست؟ اسلام علی است. علیون مع القرآن و القرآن مع علی، علیون مع الحق و الحق مع علی. یعنی به گونه ای این علم رو استوار کرد. امیر المؤمنین فرمود ادبنی رسول الله، رسول خدا منو تربیت کرد، منو تربیت کرد. یه وقتی سالهای دیرتری توفیقی بود در مسجد النبی همین ایام صبح فاطمیه خدمت عزیزان خطبه قاصعه نهج البلاغه رو گفتیم. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه خطبه قاصعه است، یعنی کارنامه ابلیس، شیطان شناسی است. عجیب این خطبه، فکر میکنم 30 جلسه شد این خطبه رو که خدمت عزیزان میگفتیم. اونجا امام اشاره میکند که شما که آشنایید نسبت من به پیامبر و رابطه من با پیامبر میدونید، من کودک بودم، پیامبر منو تو خانه خودش آورد. وقتی که اون سال عام المجاعه و قحطی مکه پیش آمد، ابو طالب عائله‌مند بود، امکان اداره بچه‌هاشو نداشت، سید القوم بود، بزرگ مکه بود، اما وضع مالی نداشت با اون شیوه پاکیزه زندگی که داشت. لذا اومدن گفتن که بیان کمک کنیم به ابو طالب، هر کسی یکی رو قبول کنه. عباس گفت مثلا من عقیل رو قبول میکنم، یک کسی گفت، و نبی مکرم گفتن من علی را میپذیرم، کفالت علی با من. علی ابن ابی طالب اومد خونه پیامبر، اومد وارد خونه پیامبر، بعد تو اونجا داره و رسول خدا مهد و محل استراحت من رو کنار من قرار دادند، کنار خودشون قرار دادند، بستر من رو کنار خودشون پیامبر قرار دادند. پیامبر لقمه می کردن، دهان من می گذاشتن. از اون کودکی شروع کردن به همه اقسام تربیت امیر المومنین. بعد این نکتش خیلی زیبایه، و یرفع لی فی کل یومن علما من اخلاقه، یا علما من اخلاقه، هر روزی پیامبر همون علم درسته، هر روزی پیامبر یه نشانه ای از اخلاق و ویژگی های خودش رو برا من مطرح میکرد و منو بر اساس اون میساخت و یأمرنی بالاقتداء به، و من رو فرمان میداد، راهنمایی میکرد به اقتدا و پذیرش اون ویژگی هایی که من آموزش میداد. یعنی روز به روز پیامبر اهتمام کرد به تربیت این شاگرد و این فارغ التحصیل بزرگ مکتب خودش. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که الگو و امامی شد به تمام معنا، که حجت کاملی باشد و میزانی باشد برای حقایق اسلام. این نکته بسیار زیبای سخن پیامبر، شاید بهترین مصداق اون بدون تردید امیرالمؤمنین است. فرمود و اقام اعلام الاهتداء و منار الضیاء. پیامبر سومین کاری که کرد این بود که نشانه های هدایت رو برای مردم نشان داد که راه گم نشه، مردم بدونن که دوغ و دوشاب مخلوط نشود. پزشک و بیطار در جای خودش باشن، حق و باطل در جای خودش باشن، نگاه کنن ببینند پاره از حاکمیت ها رو چه کردن با اسلام، ببینند علی ابن ابی طالب رو بعد میاد چه میکنه بعد از اون دوران تیره 25 ساله تشخیص بدن. فرمود و اقام اعلام الاهتداء و منار الضیاء. چهارم، و جعل امراس الاسلام متینتن و اورل ایمان وسیقتن. میتونه چهارم و پنجم باشه، میتونه مثلا هر دو با هم باشه، اما بهترینه که تفکیک شده معنا کنیم. و پیامبر امراس اسلام رو متین کرد. امراس جمع مرس، ای الحبل، ابتداءن به معنای متین هم یعنی چی؟ استوار و محکم. وقتی که یه خیمه ای رو میزدن، یه دیرک و عمودی زیر خیمه قرار میدادن، این عمود خیمه بود. بعد یه تنابهایی بود که به اطراف خیمه، بالاخره این وصل بود به این خیمه، این سومسی اینها رو محکم به زمین میکردن تا خیمه پا برجا میشد. به اینها میگفتن امراس، به این تنابها میگفتن امراس. پیامبر امراس اسلام رو استوار و محکم کرد، یعنی پایه های اسلام رو پیامبر قوی و بنیادی و جدی. حالا اون خیمه رو تبدیل کنید به این بنا، حبل این بنا و امراس این بنا میشه چی؟ میشه پایه های استواری که گذاردند، میشه اون بتون آرمه ای که تو پایه ها اون بنیانگذاری فونداسیونی که قوی گذاردن، پایه های جدی میشه امراس الاسلام. پیامبر بنیانگذاری کرد پایه های قوی اسلام را. خب حالا اینجا من دو دیدگاه رو میگم، مایلم هر دو رو بگم، شاید شارحین نهج البلاغه به این شکل نگفتن. میشه این امراس اسلام یعنی اون پایه های اصلی رو مطرح کرد که اسلام رو این پایه ها استواره، که اینها اونقدر متینه، اونقدر متینه، اونقدر پایدار و جدی است که تا ابدیت اسلام بر این چهار پایه استوار میماند. و این چهار پایه رو در تفسیر اشاره کردم خدمت عزیزان. اسلام چهار تا پایه اصلی داره عزیزان، که علت ماندگاری اسلام تا الان این چهار پایه است. یک، اسلام، ببینید این میز چهار پایه میخواد که بمونه، قوائم به اینها میگن، چهار پایه میخواد. اسلام چهار پایه اصلی دارد. یک، علم. دو، عقل. سوم، فطرت. چهارم، اعتدال. این آیین مبتنی شده بر علم. از روز اول که اومده پیامبر اولین جمله‌ای که خوانده است، فرموده است بهش خداوند سبحان، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. چی میبینید تو این پنج آیه اولی که بر پیامبر مکرم اسلام نازل شد؟ قرائت است و قلم است و دانستن است و ندانستن است و آموختن. یعنی تمام صحبت از چیه؟ صحبت از علمه، صحبت از علمه. اولین پایه این آیین علم است عزیزان. فعلم انه لا اله الا الله، بدان لا اله الا الله را، نه اینکه بگو لا اله الا الله را، بدان لا اله الا الله را چیست حقیقت لا اله الا الله. این پایه این که بالاخره ولا تخف ما لیس لک به علم، صراحتن خداوند مطرح میکنه سوره مبارکه اسراء، پی چیزی که به اون علم ندارید رو مسلمون ها نمیتونید بگیرید، نگیرید. پایه اول علم، پایه دوم عقل. افلا تعقلون. بارها و بارها خداوند سبحان ما رو دعوت به چه میکنه در کلامش؟ به تعقل، به تفکر، به تدبر، به اندیشه. مبنای اینه، تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه. یه ساعت فکر درست حسابی از 70 سال نماز شب خوندن و عبادت کردن فضیلت بیشتری دارد. این پایه این دینه. بعد از علم عقل، سوم فطرت. فطرت الله التي فطر الناس عليها. هر چی در این دین وجود داره مطابق با فطرت انسانه، با اون فطرت اولیه که خدا انسان را آفریده است. به این خاطر میگیم دین الهی چیه؟ دین فطری است. اگر دیدید یه وقتی از اسلام یه کسی در یه موضوعی براتون تفسیری کرد که نمیساخت، با فطرتتون، با فطرت انسانی نمیسازه، برگردید، شک نکنید، بدونید این تفسیر تفسیر دقیق و پایداری نیست از اسلام. و لا، حقیقت اسلام حقیقتی است که منطبق بر فطرت انسان است. اگر خارج از فطرت شد دیگه داره خارج میشه از حدود الهی. چهارم اعتدال. این آیین آیینی است که در آن اعتدال و تعادل موج میزنه. هر چیزی در این آیین در جای خودشه. دنیا در جای خود، آخرت در جای خود، فرد در جای خودش، اجتماع در جای خودش، همه چیز در این دین بر اساس اعتدال و تعادل. و جعلناکم امتا وسطا، شما رو امت وسط قرار دادیم. لا شرقیت ولا غربیه، نه شرقید نه غربید، شما حد میانه و حد اعتدال و وسطید. این میشه چهار پایه اصلی که اسلام بر این چهار پایه استوار است. توجه فرمودید؟ امیرالمؤمنین فرمود چه کرد پیامبر؟ و اقام فرمود و جعل امراس الاسلام متینه، پایه های اسلام رو متین و محکم کرد. خب حالا این بعد به دنبال میگد و اورال ایمان وسیقه. اورا جمع اوروه است، همونی که میگید اوروتل وسقا. اورا یعنی دستگیره، جمع اوروه. دستگیره های ایمان رو وسیق و محکم کرد که لنفسام لها، که پارگی ندارد، همیشه محکم و استوار است. میتونیم در نگاه دوم این دو تعبیر امام رو این گونه تعبیر کنیم. ببینید اسلام تشکیل شده از یه مبانی و یه ریشه ها و پایه های نظری فکری که جایگاه اون ذهن و باور و عقیده و اندیشه ی انسان، و از یه آداب و دستورهای عملی و رفتاری. یعنی اسلام یه بخشش مبانی نظری است، یه بخش مبانی عملی است. حالا رسم شده بین ما، به اینها یه اسمی دادیم، این اسم نه تو قرآن اومده نه صراحتن در سخن معصومین، اما رسم شده بین ما. به مبانی نظری دین میگیم فروع دین، به موارد، به اصول دین، به موارد عملی چی میگیم؟ میگیم فروع دین. اصول دین رو به مبانی نظری میگیم توحید، نبوت، معاد، امامت، مثلا در مکتب تشیع، نگره عدل الهی. حالا با مبانی خودش، البته منظورمون عدل نقطه مقابل ظلم نیست وقتی تو اصول دین میگید عدالت، اون چیزی دیگری است اصلا. یعنی اینها یه مباحث نظری است، یه مباحث اعتقادی است، اینها اشاره میشه. به اینها میگیم اصول دین. در اصطلاح میگیم، میتونیم اصطلاح نگیم ما، اشکالی نداره. این در قرآن نیومده کلمه اصول و فروع، چون دیدم بعضی ها وقتی میخوان یه چیزی، یه مطلبی رو بگن، مثلا این مطلب از اهمیتش بکاهن، میگن آقا این که از اصول دین نیست، از فروع دینه. مشخص میشه هیچی نمیدونن که این گونه صحبت میکنن، چون ما چیزی به نام اصول و فروع در قرآن نداریم. اصول یعنی اعتقادات، حالا این اعتقادات میخواد بیاد در عمل دیده بشه، میشه فروع دین، میشه نماز. صلات جزء اصول دینه یا فروع دینه؟ اگر با اون کلمه معنای اصل و فرع بگیم، صلات فرع دینه یا اصل دینه؟ اصل دینه. اما خب ما تو این تقسیمات چون جنبه عملی داره به نماز میگیم چی؟ جزء فروع میدونیم، یعنی جزء شاخه های عملی میدونیم، نماز رو، زکات رو، حج رو و بقیه مسائل رو. این اشتباه نشه، کسی سوء استفاده از این واژه ها نکنه بخواد تقلیل کنه مطالب حقیقی رو. خب با این نکته‌ای که عرض کردم که مباحث نظری و عملی رو اگر در نظر بگیریم، امام اینطور می‌فرمایند: جعل امراس الاسلام مدینه، پایه‌های اعتقادی و فکری اسلام رو پیامبر جدی گذاشت. استوار وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی از توحید شروع کنید ببینید این پایه‌های اعتقادی را. خب ما توحیدی که در اسلام داریم، توحیدی که پیامبر مکرم اسلام آموزش داد، توحیدی که داریم میخونیم خدمت عزیزان در جلسات سگانه اول خوندیم، توحیدی که در خطبه اشباه نهج البلاغه خطبه 91، یه جلد از 9 جلد فروغ حکمت که تا الان 9 جلد چاپ شده شرح نهج البلاغه ما، یه جلدش فقط اختصاص داره به خطبه 91، 750 صفحه. توحیدی ترین خطبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین، دشوارترین خطبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین، که وقتایی که من میخواستم این خطبه رو بگم واهمه داشتم که این سنگینه برای مردم، مثل خطبه برزخیه که سال گذشته خدمت عزیزان گفتم واهمه داشتم که این خطبه خطبه سختیه، اما خب میدونستم که به حمدالله تحمل عزیزان هست و سال گذشته گفتیم خطبه برزخیه امام رو و اون مباحث عجیبی که امام در عالم برزخ مطرح میکنن و معرفی میکنن. الغرض پایه ها رو ببینید به لحاظ توحیدی، نه مسیحیت، نه یهودیت، نه هیچ تفکری، این مبانی متین و قویم توحیدی که پیامبر مکرم اسلام مبتنی بر قرآن بنیان گذاری کردن وجود نداره، دیده نمیشه. نسبت مسئله معاد همینطور، این همه آیات عظیم قرآن و در این حال این باب روایات عجیبی، خدای رحمت کند علامه جلیل القدر مجلسی رو قوغا کرده این مجموعه روایات معادش در بهار الانوار، ببینیم چه خبره و قوغاست. و همینطور مباحث نظری دیگه، بحث امامت و غیره و غیره. امیر المومنین فرمود پیامبر امراس پایه هام و اون ریشه های فکری اسلام رو بنیانگذاری قوی کرد. 13 سال مسلمانان در مکه زندگی کردند، احکام عملی اسلام در حد یه نماز بود، تو مکه بودن اما حج واجب دستورش نیومد، تو مدینه اومد. یعنی 13 سال پیامبر رو چی کار میکردن؟ رو عقاید کار میکردن، رو باورها کار میکردن، این پایه ها رو استوار میکرد رسول خدا. اما بعد به دنبال اون فرمود بخش دوم و اورل ایمان و سیغه، و این عروه ها و دستگیره های ایمان رو هم محکم کرد. حالا این اشاره داره به چی؟ به رفتارهای عملی، یا آنچه از آن تعبیر به فروع میکنیم، استوار و محکم. حالا نوبت رفتارهای عملی میشه. بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز بنیان گذاری شده است. اولین اونها از صلاح میشه نماز. امشب انشاءالله 6 نکته رو بنا دارم در مورد نماز در سوره شورا در بحث شب مطرح میکنم انشاءالله با حول و قوه الهی. خب خود این عبادت جامع ترین شکل، اون بزرگترین نقشه راه زندگی انسان، اصلا چی هست که در نماز نباشه؟ به واقع بریم منطقه طیر، بریم 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. تمام این 7 شهر عشق رو از تکبیر آغاز میشه به تسلیم به پایان میرسه، خداوند در نماز تمام این 7 شهر عشق رو طی میکنه یک مسلمان در 24 ساعت بارها و بارها و بارها. استوار کرد. ان للصلاح 4000 حدود. تعجبتون نزن عزیزان، نماز 4000 نکته داره. یه عالم بزرگواری اومده 3000 نکته شو نوشته، یکی دیگه اومده 1000 نکته دیگه رو نوشته. رسالت الفرضیه، رسالت النفلیه، یکی شهید بزرگوار، شهید اول، دوم شهید ثانی، دو فقیه که در قرن دهم بودند. دو تا کتاب دارن که این 4000 حدود الصلاح درش نوشته شده. چه کرده است پیامبر؟ چی گفتند اهل بیت علیهم السلام که خروجش این شده. و همونطور که دیشب عرض کردم، ما چیزی چندان زیاد در مورد نماز نمیدونیم در جامعهمون، عموم مردم. ما نماز میخوانیم، ما نماز اقامه نمی کنیم. ما حقیقت نماز اقامه نیست تو زندگیمون، ما نماز میخونیم، خدا قبول کنه انشالله، تقبل الله. اما اون چیز دیگه هست، این حقیقتی که بالاخره و کان رسول الله، رسول خدا هر زمان گرهی در کارش میافتاد، هر زمان که خاطر شریفش آزرده میشد سریع از جمع فاصله میگرفت، دو رکعت نماز میخوند، برمیگشت، تمام امور حل میشد. این چه راهکاریست، این چه سازوکاریست که خدا در این حقیقت قرار داده، در این مسئله قرار داده است که گرهگشای تمام هستی و زندگی و وجود انسان میشه. پیامبر اینها رو استوار کرد، اینها میشن عروه های اسلام. برگردیم به خطبه 110 نهج البلاغه امیرالمؤمنین. خود امام اینها رو توضیح میده در خطبه 110، این دستگیرهای محکم اسلام رو که پیامبر اینها رو وسیقش کرد، محکمش کرد، لذا اسلام موند، چون پایه‌های فکری و نظری قوی و سازوکارهای عملی قوی رو ارائه کرد. ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله سبحانه و تعالی، مهمترین چیزها، با فضیلت ترین چیزهایی که انسانها رو متصل میکنه به خداوند سبحان، ال ایمان به و به رسوله، ایمان به خدا و به رسول خداست، و الجهاد و فی سبیله، جهاد و جد و جهد و تلاش در راه خدا، فانه ذروه الاسلام، قله اسلام است، و کلمه الاخلاص فانها الفطره، اشاره میکنن به اون مبانی فکری، کلمه اخلاص، اون توحید ناب به سره یک سره که فانها الفطره، اوج فطرت انسان است. بعد اشاره میکنن به پایه های عملی، به عروه های عملی، و اقام الصلاه فانها المله، اقامه نماز که اصلا ملت اسلام یعنی همین، ملت اسلام یعنی ملت صلات، و ایتاء الزکاه فانها فریضه واجبه، زکات، و صوم شهر رمضان فانه جنته من العقاب، روزه ماه رمضان که سپری است در قبال عقاب الهی، و حج البیت، حج خانه خدا، و اعتماره و عمره. بعد جالب امام تعبیری که به کار میبرن کم نظیره، فانهما ینفیان الفقر. ما گمان میکنیم آقا گفتن که دلار سال آینده در مورد حج نمیدونم اینقدر حساب میشه، بعد یه حاجی بخواد بره برگرده سرتای حج رو جمع کنیم، میشه 400 میلیون تومان باید پول بده تا بره حج بیاد، پس ما ثبت نامونو برگردونیم، فیشمون رو بفروشیم، فلان کنیم، چه بکنیم؟ ینفیان الفقر. امیرالمومنین میگه حج و عمره فقر رو از وجود انسان میبره، عامل زدایش فقره. حالا بیا این رو محاسبات فنی این رو درکش کن که چی، کدوم فقر رو میگه؟ هم فقر مادی رو میگه امیرالمومنین، هم فقر نفسانی و درونی و معنوی رو میگه. ینفیان الفقر و یرحزان الذنب، و گناهان انسان رو خرد میکنه، محو میکنه. و صلت الرحم، صله رحم، فانها مصلاتن فی المال و منسعتن فی الاجل و صدقت السر. و ادامه میده، برگردید خطبه 110 رو شرح کردیم، گفته شده در منیب ملاحظه کنید و ببینید. خب پس به عنوان چهارمین و پنجمین کار، وجود مبارک امام فرمود، پیامبر کاری کرد کارستان. اجازه بدید این پنج تا رو دوباره مرور کنم بریم قسمت بعدی خطبه. اولین کاری که پیامبر کرد، بلغ الرساله صادقاً، به تمام وضوح آشکاری، بدون هیچ ملاحظه و بدون هیچ مسئله‌ای، در جان خودش، در جان خانواده خودش، در هیچ ملاحظه ای رو نکرد و دین خدا را آشکارا شفاف سازی کرد. در اتاق شیشه ای اسلام را معرفی کرد و نشان داد. صادقاً با و حمل علی المهجة دالاً علیها، راه و جاده روشن رو نشان داد و دقیقاً مردم رو آموزش داد، راهنمایی کرد، دلالت کرد، رهنمون کرد. سوم، نشانه هایی برای این مسیر تعیین کرد، علم هایی رو تعریف کرد، شاگردانی رو تربیت کرد که وجود اینها وقتی بهشون نگاه میکنی تمام حقیقت رو مجسم میبینی. گاهی اشاره میکنم ابجکتیو سابجکتیو، بالاخره این ذهنیت ها باید تبدیل به چی بشه؟ عینیت بشه. ما وقتی میبینیم یه چیزی رو ارتباطمون عالی تر باش برقرار میشه. پیامبر کاری کرد که اسلام را مردم ببینن در سیمای علی ابن ابی طالب، همه چیزش رو ببینن، عقایدش رو ببینن، اخلاقش رو ببینن، حکمش رو ببینن در سیمای علی. اقام اعلام الاهتدا و منار الضیا. چهارم، جعل امراس الاسلام متینه، باورها و عقاید اسلام قوی، محکم، مبانی اعتقادی استوار، بدون خلل. کدوم شبه هست که ما دقیقاً با مراجعه به متن خود کتاب خدا و سخنان پیامبر و اهل بیت نتونیم جوابشو بدیم؟ کدوم شبهه که ما بمونیم زیرش؟ و اورال ایمان و سیقه و اومد پیامبر اروت الوسقای ایمان رو استوار و وسیق کرد، یعنی احکام رفتارهای عینی و خارجی. اونی که حالا میخواید بگیم اصول، اینو که میخواییم بگیم فرو، اینها رو محکم و استوار رو پایدار قرار داد. پنج کاری که پیامبر انجام داد که اسلام رو برای همیشه این رسول جاودان بر صفحه تاریخ منقش کرد، به گونه ای که در جهان بانگ اذان بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. و اورال ایمان و سیقه. خب این جملات رو امام فرمودن. حالا یه باره به قول این دوستان تصویر بردار ما این کار مدیا فلشبک میکنه، امیرالمومنین باز مجدد برمیگردن به توحیدی که قبلا توضیح میدادن. ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه. اما جور دیگه ای حالا توحید میگن. امام میان مستاقی میخوان توحید الهی رو آموزش بدن. دقت کنید اصلا روش آموزش رو. لو اول میگن لو فکروا فی عظیم القدره. اگه مردم فکر میکردن یا فکر بکنن در عظیم القدره، یعنی قدرت عظیم الهی، و جسیم النعمه و نعمتهای جسیم خدا. جسیم به کی میگید؟ جسیم یه انسانی که خیلی تنومند و چشمگیره، میگیم عجب جسیمه. نعمتهای جسیم یعنی چی؟ یعنی نعمتهای چشمگیر، نعمتهای قابل مشاهده، اصلا پر میکنه وجود انسان رو این نعمتها. امام میفهمد اگر مردم فکر کنند و تأمل میکردند در نشانه های قدرت الهی و آیات قدرت الهی، و اگر نعمتهای عظیم الهی و جسیم الهی رو مردم در اینها به اصطلاح فکر کنند، شک نکنید لرجعوا الی الطریق، برمیگردن به راه درست و راه الهی و طریق الهی. و خافوا عذاب الحریق، و قطعا از عذاب الهی بیمناک می شدن و حساب کار خودشون رو می دانستن. ولیکن حالا یه توضیح بدم اینجا. لو فکروا فی عظیم القدره. خداوند تو قرآن چی میگه؟ میگه سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. میگه ما نشون میدیم به شما مردم، سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، در تمام پهنه هستی و در جانهای خودتون. میخواید شما نشانه های قدرت و عظمت الهی رو ببینید؟ و فی الارض آیاتون للموقنین. بیاید سراغ زمین، بیاید شروع کنید یه دوره زمین شناسی رو، یه ژئولوژی رو شروع کنید، با زمین آشنا بشید. ببین زمین، از ذره ذره خاک زمین شروع کنید، از کمترین و پسترین چیزی که زیر پاتون لهش میکنید خاک شروع کنید، خاک شناسی. امروز در دنیا ما روز جهانی چی داریم؟ روز جهانی خاک داریم. نقش خاک، اصلا فرمالسیون خاک و خصوصیات خاک، اصلا پایش خاک، ساماندهی خاک، اصلا بزرگترین مسئله و بحران برای جامعه بشری امروز که برگردن درست و رفتار خودشون رو با خاک بشناسن، اصلاح کنن، بدونن خاک چی اصلا. خدا رحمت کنه این قدیمی هامون. وقتی وارد این روستا می شدید می گفتید آقا جون اسم شما چیه؟ می گفت کوچیک شما خاک. بعد میگو خب میگو کلب غلام علی مثلا اسمشو میگفت. این وقتی میخواستن اوج تواضعشون رو نشان بدن با چه کلمه خودشون رو معرفی میکردن؟ با خاک خودشون رو معرفی میکردن. این خاکی که این گونه است، ببینید این اصلا بزرگترین نقش رو در حیات بشر و در کره زمین این خاک داره، و این خاکی که خدا این رو کارگاه حجاب انگیز تحولات عظیم خلقت قرار داده. تمام مردارها، تمام تعفنها، تمام جندیدها، تمام پسابها، تمام لجنها رو میدید به خاک. خواب تبدیلش میکنه بهتون نابترین محصولات، حبوبات، میوه ها، خوردنی ها، فیبرها، نابترین نیازهای شما رو بهتون تحویل میده. چه میکند این خاک؟ کیمیاگر حقیقی هستی چیست؟ خاک. به همین خاطر تو زبان معصوم داریم از زراعت و هیل کیمیا اول اکبر. زراعت کیمیاگریه، نه اینکه مس رو بخوان طلا کنن. خاکستر و زباله و گندیده و مردار رو طلا میکنه خاک به اذن الهی. این زمین رو شروع کنین، حالا برین تو اجزای زمین، برید تو معادن زمین، برید تو معادلات زمین، برید آقا این کوه ها رو، ریشه های کوه ها رو بررسی کنید، برین اصل ایزوستازی رو ببینید تو زمین شناسی، برین این اصول پیچیده اونچنانی لایه های مکانیکی زمین و این مباحث اونچنانی رو بررسی کنید. و دیگه قوغاست در این جهت، سنوریهم آیاتنا فی الافاق، شروع کردیم در تمام افاق از همین زمین شروع کنید. و فی الارض آیاتن للموقنین و فی انفسهم، بعد برید حالا سراغ کجا؟ خودتون، درون خودتون. ما آیات خودمون رو در سراسر هستی پیش روی شما قرار دادیم. امیرالمومنین میفهمد اگه مردم برن سراغ آیات، آیات قدرت الهی، آیات المقدره و جسیم و نعمه. من وارد شدم دیدم قاری بزرگوارمون دارن سوره مبارکه الرحمن رو ترتیل میکردن. شما این سوره مبارکه گفتیم دیارا در تفسیر خود شنیدن از من، اسم این سوره چیه؟ عروس القرآن. عروس یعنی چی؟ وقتی توی جمع وارد میشید، توی مجلسی میبینید یه نفر لباسش از بقیه ممتازتر، خاص‌تر، ویژه‌تره، دیگه شک نمی‌کنید که توی این مجلس این کیه؟ اینو میگید عروس. چرا بهش میگیم عروس؟ به خاطر لباسش، به خاطر که متمایز از بقیه است. فرد متمایز در یه مجموعه را عروس میگوین. جالبه در سوره مارکه الرحمن عرض کردم که در کلام عرب به زن و مرد میگن عروس ها، عروس داماد نمیگن. در کلام عرب عروس واژه عربی اصلا فارسی نیست. به مرد هم عروس میگوین. کاد الامیر ان یکون عروسا. شاداماد عروسه، در کلام عرب اینطور گفته میشه. یعنی دامادم همینطور بوده، دامادم باید یه لباسی میپوشید که این برجسته میشد. و رسمم بود دامادها هم این عروسها در گذشته لباس سپید میپوشیدن با همین ویژگی های آراستگی ها. مأمون ازدواج کرد با دختر وزیرش فضل ابن سهل، بعد بهترین لباس زیبا و ابریشمی سفید اونچنانی را آوردن. یه نگاهی کرد گفت من مثل زنا لباس سفید نمیپوشم، لباس مشکی بیارید برام. عوض شد از اون تاریخ به بعد، دامادا شروع کردن مشکی پوشیدن. و بالاخره این سنت رو مأمون اون زمان در اون روزگاران برای خودش در جماعتی که بالاخره پیروی میکردن در غیره بنیانگذاری کرد. قرض این که عروس، سوره الرحمن عروس، لکل شیء عروس و عروس القرآن سوره الرحمن فرمودند. حالا میخوام عرض کنم شما یکی از ویژگی هایی که این سوره عروس القرآن اینه که در هیچ کجای قرآن، سوره الرحمن 80 خورده آیه داره، 87 آیه داره، 30 آیش یکیه. 30 آیش میشه ترجیع بند تکراریه. فبأی آلاء ربکما تکذبان. بعد آلا یعنی چه؟ میگید نعمت ها. پس چه فرقی با نعمت داره؟ چرا خدا نفرمود فبأی نعم ربکما؟ فرمود فبأی آلا ربکما. آلا اینه که امیرالمومنین میگه جسیم و نعمه، النعم الجسیمه، نعمت های عظیم میشه آلا. بعد خدا اینها رو لیست میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن، علم القرآن. بالاترین نعمت جسیم الهی تعلیم قرآن و آشنایی با قرآن است. علم القرآن. خلق الانسان، خلقت انسان است. علمه البیان، تعلیم بیان است. بعد برید الشمس و القمر رو با نعمتهای جسیم الهی به حسبان. و نجم و شجر و یسجدان و سما عرفه ها و وضع المیزان. یک یک لیست میکنه خداوند نعمتهای چی رو؟ جسیم رو، یعنی آلا را. بعد هم اقرار میگیره بعد از این که یه جمله رو میفهمه، بعد میگه فبأی آلاء ربکما. میتونید بگید اینا واقعا کار خدا نیست؟ کار کیه؟ کی نعمت ها رو بهتون داده؟ تکذیب میکنید این رو یا تصدیق میکنید؟ توجه فرمایید. امام فرمود لو فکروا فی عظیم القدره، اگر مردم میرفتن در قدرت عظیم الهی و آیات عظیم الهی مطالعه میکردن، پژوهش میکردن، تحقیق میکردن و جسیم النعمه و این نعمتهای عجیبی که ذات احدیت، این نعمتهای گسترده و عظیمی که خدا بر بشریت داده است، به انسانها داده است، که و انت ادو نعمت الله لا تحصوها، نمیتونیم هیچ حساب و کتابی داشته باشیم. گاهی من واقعا در عالم تنهایی و خلقت وقتی نگاه میکنم اینم، ما اونقدر مستغرقیم در اقیانوس بیکران نعمتهای الهی و داده های خداوندی به انسان، مبهوت میمونه آدمی که چرا خداوند با انسان این گونه عمل کرده است، چی شده که خدا این موجود رو انتخاب کرده در میان مخلوقاتش و این گونه این رو پرورانده است و به این شیوه این رو مورد عنایت قرار داده. و جسیم النعمه، اگر این کارو مردم میکردن یا بکنن، لرجعوا الی الطریق، برمیگردن به راه درست. ببینید از اسامی راه طریقه، طریق به راه میگویند. چرا؟ چون از ماده طرق میاد، طرق یعنی کوبیدن. وقتی راه هموار و کوبیده و عالی زیر پای رهرو و راننده، این رو میگن طریق. لرجعوا الی الطریق، برمیگشتن به راه درست هموار به سوی خدا، که این راه یه راه هموار کوبیده شده آماده است. لرجعوا الی الطریق، و بعد حساب کارشون رو میکردن. اگر انسان ها مطالعه در قدرت الهی و آیات الهی و نعمت‌های الهی می‌کردن، بعد متوجه می‌شدن این نعمت‌ها رو خدا اگر داده، پای تک تک این نعمت‌ها چی قرار داره؟ مسئولیت. اصل دوم از 14 اصل آنری فایول در مکتب نوکلاسیک، Responsibility and Authority. اگر هر داده‌ای بهتون دادن، در کنارش مسئولیت وجود داره. ولتسألن یومئذن عن النعیم، قطعا هر آینه پرسیده می شوید از نعمتهای الهی. اگر انسانهایی متوجه می شدن خدا چه کرده، بعد دست و پاشونو جمع می کردن. امام می فهمد در اون صورت و خافو عذاب الحریق. حالا چرا نمیشه؟ چرا انسانها این کار نمی کنن؟ یا اول حسن، چرا انسان ها نمیرن فکر کنن تو این عظیم قدرت الهی؟ چرا این نعمت های الهی، آیات الهی، اینها رو بر نمیگردونه به مسیر درست؟ ولکن القلوب علیله والبصائر مدخوله. علت اینه که قلب هاشون علیله. علیله، شما میگید علیل، میگه فلانی بنده خدا علیله، یعنی علت داره. کلمه علت در لغت عرب یعنی بیماری، از معانی کلمه علت یعنی بیماری. حروف اله، حرف اله سب و ودعی طلبه، واو و یا و الف منقلبه، این رو به طلبه ها یاد می دادن. حروف اله اون حروفی بود که اینها قلب می شد، ابدال می شد، واو و یا و الف منقلبه. علت به معنای بیماری. ولکن القلوب علیله، علت این که مردم نمیرن درست به این حقیقت ها برسن و بررسی کنن، اینی که قلبشون بیماره، قلبهاشون بیماره. و علتش اینه که بصیرت هاشون مدخوله. مدخوله یعنی مخدوش. وقتی یه چیز داره فاسد میشه میگن مخدوله در کلام عرب. این عیبناکه، عیبناکه، درست نیست، عجیبه. امام اشاره میکنن قلبهای بیماره که نمیگذره انسان ها برن حقایق رو دریابن و در مسیر درست گام بردارن، اجازه نمیده برن پژوهش در جرفای آیات الهی داشته باشن، نعمت های الهی رو کامیابانه دقیق و عمیق بررسی کنند و در مسیر سعادت پای بنهند. این قلب های بیماره. عزیزان میدونید ما دو تا قلب داریم در قرآن، یکی قلب سلیم داریم، یکی قلب مریض داریم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فردای قیامت هیچ کی هیچ فایده و خیری نمیبینه از مال و فرزند و زندگی دنیاش، مگر اون کسانی که با قلب سلیم میان به قیامت، اونها خیر میبینن، اونها منتفع میشن. ما یه قلب سلیم داریم، یه قلب مریض داریم. خب بدیهیست مراد از قلب مریض قلبی نیست که این احیانا مثلا عرض به خدمتون مشکلات دولختی، سلختی، میترال، نمیدونم تسلب شرائین داره، کورنرش مشکل داره، عرض دریچه هاش مشکل داره، باید این تعویض دریچه بشه، نمیدونم استنت گذاشتن تو قلبش، این مثلا فرض بفرمایید رکای اصلی، این نه اینا نیست که، اصلا مراد این قلب نیست. اون قلبی که امیرالمومنین میگه همون قلبیه که خدا در قرآن میگه لهم قلوب لا یفقهون بها. اینا قلب دارند اما کاری که باید قلب انجام بده انجام نمیده و اون چیه؟ فقه، فهم، درک. اینها قلب دارن اما قلبشون درک نداره، این میشه قلب مریض. بعد نمونه هاش مثلا برای منافقین میگه فی قلوبهم مرض، اینها قلبشون مریضه. پس ما قلبی که در قرآن داریم، قلبی که امیرالمومنین اینجا مطرح میکنه، هارت نیست، قلب سنوبری ما نیست، قلب فیزیولوژیک ما نیست، مراد جان، روح انسانه. امام میفهمد ولقلوبا علیله، اینها دلهاشون بیماره، اینها فهم و ادراک ندارن، کار نمیکنه. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. گاه خدا تو قرآن میگه عزیزان، میگه اینها قلبهاشون رین گرفته، رین اف ای او یعنی اکسید فررو، اکسید فریک، یعنی آهن ترکیب میشه با اکسیژن، بعد میشه زنگ آهن، بعد زنگ آهن میاد رو فلز رو میگیره میپوشونه، این میشه حجابش. قرآن میگه کلا بل ران علی قلوبهم، قلبهای اینها زنگ داره، رین داره، رین یعنی چرک و زنگ، زنگ زده قلبشون، لذا چیزی درش نمیتابد، فقهی نمی کنه، فهمی نمی کنه. گاهی میگه قلبهای اینها در غلافه، مثل شمشیر که تو غلافه، قلبهای اینها پوشش داره، کنان داره، لذا فهم و تدبر و ادراک درش نیست. گاهی هم کار به جایی میشه، ختم الله علی قلوبهم، دیگه پلوم شده دیگه. آم یاد شهرداری چیکار میکنه؟ پلوم میکنه. در گذشته نامه ها رو مهرموم میکردن، میشد نامه سربسته یا نامه سرگشاده، نامه سربسته رو مهرموم میکردن. بعدها دیگه اون موما کمتر در اختیار بود، چیکار میکردن؟ لاک و مهر میکردن با لاک. بعدها شد واژه فرانسوی پلومب، یعنی سرب، پلوم میکنن، سرب میکنن، یعنی میبندن در دیگه تمام، دیگه ورود و خروج اینجا نیست. ختم الله علی قلوبهم. گاه کار انسان به جایی میشه که دیگه قلب دریافت و فهم انسان از بیخوبان تعطیل میشه، دیگه مرض به مرگ منتهی شد. الهی البستن الخطایا صوب مذلتی، خدایا خطاهای من لباس ذلت به تن من کرده، و اما تقلبی عظیم و جنایتی، و این جنایت هایی که من تو زندگی من انجام دادم قلب من رو چکار کرده؟ میرانده، تمام، تموم شده کار قلبم، هیچی ندارم. و اما تقلبی عظیم و جنایتی، فأحی قلبی به توبت منک یا عملی و یا سؤلی. چی میگه امام سجاد؟ خدایا زنده کن، میشه دوباره زنده کنی این قلب من رو؟ میشه خانه دل ما رو از کرم امارت کن بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی؟ به تعبیر شیخ با امیر المؤمنین فرمود اما مشکل اینه، ولا کنل قلوبا علیله، این قلب ها قلب های سالمی نیست، این ادراک ها، این روح متاسفانه دوچار مشکل شده. والبصائر مدخوله، بصائر جمع بصیرت، ما یه بصر داریم یعنی چشم بیرونی، یه بصیرت داریم یعنی چشم درونی، این چشم درونشون مشکل داره، مدخوله، یه فاسد شده، دیگه کار نمیکنه. حالا چه چیزی قلب رو بیمار میکند عزیزان؟ چه چیزی بصیرت انسان رو مدخول میکند؟ اسیان، 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 تمرد الهی، اولین حرف و اول آخرش. حالا زیر مجموعهاش ظلم، اسراف، کبر، حسد، تجاوزگری و تعدی به حقوق دیگران، همه اینها عواملی است که قلب انسان رو چه میکنه؟ بیمار میکنه، بعد میمیرانه، بعد پلم میشه، بعد علیل میشه انسان به تعبیر امیرالمومنین. بعد دیگه میبیند یار بی پرده از در و دیوار، اما در تجلی براش نیست یا اول الابصار، کاری براش نمیکنه. امیرالمومنین گلهشو مطرح میکنه، لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه، اگر انسان ها برن مراجعه کنن به این نعمت های عظیم الهی، به این آیات و قدرت الهی، برمیگردن به طریق، بیمناک میشن از رفتارهای حساب کتاب پیدا میکنن. اما ولکن القلوب علیله و البصائر مدخوله، مشکل اونش اینه که باید قلبشون رو درمان کنن ابتداعا، باید برن سراغ درمانگر، قلب و جان و روحشون رو، بصیرتشون رو احیا کنن. حالا پیشنهاد میده امیرالمومنین، الا ینظرون الی صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه و فلق له السمع والبصر و سوا له العظم والبشر انظروا الی النمله. من تا همینجا میخوام بگم مورچه رو بگذاریم برای فردا انشاءالله. امیرالمومنین فرمود نیاز نیست برید سراغ آیات بزرگ و سنگین الهی که براتون دشوار باشه، از کار سنگ بزرگ علامت نزدن است. ببینید لخلق و سماوات و الارض اکبر، و قرآن میگه آفرینش آسمان ها و زمین از خلق شما خیلی سنگین تر و پیچیده تره. نمیخوام بگیم برید سراغ آسترونومی، نمیگیم برید آسمان شناسی، نمیگیم برید کیهان شناسی بکنید. نیاز نیست وایجر رو بفرستید از منظومه شمسی بره بیرون، وایجر یک و دو رو. نیاز به جیمز وب نیست، ول کنید اینها رو. در این باب شناخت و معرفت الهی از کوچکترین و ریزترین پدیده های اطرافتون شروع کنید. امام میفرمه اگر مردم علاین زرونه، آیا نظر نمی کنن؟ نمیگه رؤیت نمی کنن، رؤیت یعنی نگاه، نظر یعنی چی؟ یعنی نگاه همراه با دقت، تأمل، بررسی با ژرفا. علاین زرونه الی صغیر ما خلق، آیا نمیان تأمل کنن، بررسی کنن کوچکترین چیزهایی که خدا آفریده اطرافتون؟ کیف احکم خلقه، چطور خدا خلق اینها و آفرینش اینها رو استوار کرده است؟ و اتقن ترکیبه، ساختار و ترکیب اینها رو چقدر متقن قرار داده خدا، چقدر اینها رو با بنیان قوی قرار داده. و فلق له السمع والبصر، بعد همین موجودات ریز میبینید خدا بهشون چشم داده، گوش داده، شنوایی دارن، بینایی دارن. بسا از شنوایی و بینایی شما گسترده تر و فراتر. و سوا له العظم والبشر، به همینا بافتای استخوانی داده، به همینا بشره و لامسه داده، به همین موجودات کوچک و این پدیده های خرد، در نهایت ترکیبات عجیب و گسترده و زیبا و تکان دهنده. حالا اگر میخواد به این همین کوچیک ها نگاه کنید، من علی دو تا نمونه بهتون میگم، یکی خیلی خردترش، یه مقدار سایز بزرگترش رو. ون انظروا الی النمله، نگاه کنید به مورچه، اون موجود صغیری که میگم مورچه است. من اینو میگذارم انظر الی النمله رو برای فردا خدمت عزیزان، و باز میکنم براتون انشاءالله شگفتی هایی که تکان دهنده امیرالمومنین در مورد مورچه میگن، که امروز ما به پاره از اینها رسیدیم با مطالعات جانورشناسی. نازک بالان رو که بررسی کردند دانشمندان ما، به بعضی از این مطالبی که امیرالمومنین گفته حالا دقیق عالمانه رسیدن بهش و میدونن علی چه گفته در اون تاریخ، با کدام مبنای علمی، با کدام دانش بوده که این گور جانورشناسی میکنه امیرالمومنین. دومی هم اول مورچه رو براتون میگم، بعد هم جراده. یعنی چی؟ ملخ. حالا میرسیم انشاءالله اون رو میرسیم، اما فقط یه جمله عرض میکنم. الان امروز یه دعوای عجیب و یه مبارزه اقتصادی و تجاری بین ایالات متحده آمریکا و چین وجود داره تو ریزترین صنعت، فراورده صنعتی و تکنولوژی، ریز تراشه ها، تو ریز تراشه ها یه دعوای عظیم بزرگی دارن اینها با هم. اصلا شاید میشه که محور اصلی دعوای اقتصادیشون رو ریز تراشه هاست. هر چه صنعت کوچکتر میشه، سختتر، سنگینتر و گرانتر میشه. عجیبه، یعنی صنایعی که اینها دقت‌های مایکروسکوپی دارن، میکرونی دارند، صنایعی که اینها ریزند، اینها گرانترین صنایع امروز دنیا. حتی تو همین کارهای معمولی ببینید، شما اصفهان بالاخره پایگاه این بوده، پیشور با هنر اصفهان، ای به هنر چشمه سرم جان. بالاخره عرض به خدمتتون شعری که تو دبستان به ما آموزش میدادند، حالا مؤلف اون کتابا احتمالاً اصفهانی بود که بالاخره این اشعار ابیات و فلان اینا مطرح میشد و خراسان جا چون نیشابور دارد که صد پیشیز پیشابور دارد و نمیگفت اصفهان رو میگفت اونجا تو کتاب به ما آموزش میداد. اما صنایع چی میگید؟ صنایع مستظرفه، صنایع مستظرفه، یعنی اون صنعت هایی که اونقدر ظرافت داره. بعد خاتمکاری، مینیاتور، مینیاتور کشیدن، کار مینیاتور، اینا کجا و این کارهای کلان بزرگ درشت کجا؟ بعضی از کشورها در صنعتشون به صنعت درشت و زخم معرفه، اما بعضی از کشورها تو صنعتشون پیشرفتن در صنایع ظریف. امیرالمومنین میخواد آیات الهی رو تو آفرینش ظریف خدا نشان بده. فیل رو مطرح نمیکنه، مورچه ای رو مطرح میکنه که میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. حالا انشالله فردا خدمت عزیزان یه مورچه شناسی دوستان عنایتی بفرمایید، برای که ذهن منم با لذت و آرامش و دقت تمام بتونم مطلب رو بگم، اینقدر زود بیایید. میبینم دوستان عزیزان با تأخیر میان، لذا اول بحث میمونه، از دست میره. دوستانی که با تأخیر میان یه قدی همت بیشتری بکنن بیان تا من چهره های نازنین عزیزان رو بیشتر ببینم و اشتیاقم بیشتر باشه، تا این بحث مورچه رو فردا جامع و کامل خدمت عزیزان از زبان امیرالمومنین مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت معنویات و معرفت خودش بیش از بیش آشنا بگرداند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.